المللی اذعان دارن که آینده تاریکی در انتظار جمعیت ایران هست، اما هنوز تو کشور ما یه عده میگن ما شرایط خوبی داریم، ما شرایط خوبی داریم. لذا میخوام بگم این عوامل داخلی و عوامل خارجی و بعضی از خیانت هایی که در این رابطه اتفاق افتاده رو شما پیوست کنید و هم دیگه این سرعت از این علل بیرون میاد، در حالی که تو دنیا این تحولات رصد شده و به درستی سیاست ها بروز شدن، 5 سال به 5 سال و 10 سال به 10 سال اینها رو رصد کردند و بروز کردند. یه چیزی که به شدت ذهن من رو به عنوان یه پژوهشگر مشغول میکنه این است که چرا ما میبایست این میزان به اطلاعاتی که از نهادهای بین المللی به کشور ما در واقع داده میشده اعتماد میکردیم. بنده امروز شاهدم در دنیا یک استاندارد دوگانه کاملا واضح در موضوع جمعیت وجود داره، به این معنی که دقیقا زمانی که ما رو تشویق میکنن و بسیاری از کشورهای شرقی خصوصا کشورهای اسلامی رو تشویق میکنند به کاهش جمعیت، به کنترل جمعیت، همزمان سیاستی که در کشورهای توسعه یافته و در کشورهای غربی خصوصا داره اعمال میشه سیاست حمایت از خانواده و فرزند آوری است. و رضا میخوام بگم که بله، ما کاهش باروری رو در کشورهای غربی و توسعه یافته هم تجربه کردیم،
ولی سرعتش فرمودی مثل
هم میزانش به این اندازه نبوده، هم سرعت این گذار دموگرافیک از جوانی به سالمندی به اندازه‌ای که ما در ایران تجربه کردیم تجربه نشده.
علتش هم که این سرعت نبوده فرمودید اینه که چون آمارها رو دقیق رصد میکنن و سیاستشون رو تطبیق میدن، یک فرآیند تطبیق دائمیه که تلاش میکنن که این نرخ پیر شدن کشورشون و کاهش جمعیتشون رو شیبشون ملایم کنن تا بتونن کنترل کنن.
و این کاری است که در کشور ما در 2 دهه‌ای که قانون تنظیم خانواده به اجرا درآمد انجام نشد.
ازدواج کردی؟
نه.
چند سالتونه؟
32.
تصمیم گرفتید ازدواج کنید یا دوست ندارید اصلا ازدواج کنید؟
نه تصمیم دارم.
ازدواج کردید دوست دارید فرزند داشته باشید چند تا؟
آره دوتا.
دوتا. بعضی میگن نه ولش کن فرزند چیه؟
اگه مردم اون یه خورده به فکر فرهنگ سازی باشن، کسایی که سران مملکت هستن به فکر فرهنگ سازی باشن، هیچ وقت این اتفاق نمیفته.
شما تو خانواده چند نفری زندگی میکنید؟
4 نفری. ما و برادرم هستیم که نه متاسفانه.
برادرت شما ازدواج نکرده؟
نه.
چند سالش؟
35.
35. نه شما ازدواج کردین نه برادرتون. چرا؟
خب همین دیگه، ملاکمون نمیتونیم پیدا کنیم. یه دختری که اخلاق داشته باشه، حالا به قولی برادرم میگه حالا شرایطی که میخواد باشه نیست واقعا.
مثلا چه شرایطی؟
خب شرایط الان دخترا میگن که با حتما خونه باشه، ماشین باشه. با شرایط موقعیت اقتصادی الان هر چقدرم بدوی اینقدر تورم بالا میره که نمیتونی ماشین بگیری، نمیتونی خونه بگیری. حقوقم همون حقوقای قبلیه.
خب شنوندگان فرهیخته‌ای رادیو گفتگو، شنونده برنامه جوان بمان هستید و موضوع برنامه اولمون بحث آمارهای کنونی تحولات جمعیت در ایران. در خدمت کارشناسان گرانقدری در استودیوی برنامه هستیم، جناب آقای علی اکبر محسون مدیر کل دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران و همچنین جناب آقای صالح قاسمی دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت و پژوهشگران به نام مطالعات جمعیت کشور و نویسنده مجموعه پژوهشی جنگ جهانی جمعیت که میتونید کتابو تهیه کنید و در پژوهش‌های خودتون استفاده کنید. گزارش بسیار خوبی و همکارانم تدارک دیدن. یکی از واقعا مشکلات اساسی کشور بود که حالا مردم بهش پرداختن. جناب محسون گرانقدر، حضرت عالی مدیر کل دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران هستید، بهتر از ما بر آمار اشراف دارید. وضعیت کشور ما درباره سن ازدواج و نرخ طلاق و تجرد چگونه است؟ این وضعیت کشور ما در مورد سن ازدواج و تجرد، چون یه آماری هم منتشر شد که بسیار به نظر من جای تأمل داشت، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. بله، من یه نکته، شاید اونجا اسم مرکز آمار اومد که مگر ما مرکز آمار اتفاق خوبه، بحث خوبی شکل گرفت که حالا ربطش میدم به این سوال فرمایش شما. بله تو هم بحث رصد تحولات جمعیتی از وظایف همون نهادهای آماریه.
تو شما این کار کاملا تخصصی میده. من شناختی که دارم اینه که کارشناس شما این کار تخصصی بر اساس عدد و رقم و در سطح استاندارد بین المللی انجام میدید و حالا ارائه میکنید به مسئولین. چرا مسئولین از این استفاده نمیکنن؟
همون ببینید، خب یکی از علتهایی که اصلا سرشماری ها 5 ساله شد همین سرعت تحولات هم بود که این رو رقم زد و باعث شد که به جای 10 سال فاصله بین سرشماری ها ما بیایم 5 سال آمارگیری کنیم. سال 65 که سرشماری شد و تا سال 75 دیگه سرشماری دیگه نبود. سال 67 بود که قانون برنامه اول توسعه اون سیاست‌های تهدید موارد و اینا رو گذاشت. سال 72 بحث اش شد که اون قانون تنظیم جمعیت و خانواده که فرزندان در تارم به بعد رو محروم می‌کرد از سیر خدمات اجتماعی. اینا همش در بین فاصله دو تا سرشماری اتفاق افتاد که به نوعی انگار که شاید بگیم با یه چشم بسته یا با هر حالا عنوانی که اسمشو بذاریم تصمیماتی بالاخره گرفته شد که حالا اشاره کردم. راجع به سوال شما، من اینو تام اشاره کنم. بله ببینید، اساساً سبک زندگی یا الگوی زندگی یا چیزایی که در آمار هم داره خودش رو نشون میده تغییر کرده. به عنوان مثال پدیده تحت عنوان خود خانواده و خانوار در کشور ما که حالا تفاوت تعریف اینا رو من به جای دیگه موکول میکنم که خانوار چرا با خانواده تفاوت داره، ولی در ایران عمدتا خانوارهای ما هم خانواده هستن. این که الان دیگه آخرین آمارها نشون داد که ما بیش از 60% خانواده هم در کشور خانواده هسته‌ای هستن، یعنی زن شوهر در واقع و فرزند. حدودا 14.6% خانواده ها زوجی هستن، فقط زن و شوهر. 3.8% خانواده ها خانواده گسترده که چند نسلی بودن. خب این در سرشماری 55 حدود 10% بود، یعنی از هر 10 خانواده یکیش در واقع چند نسلی زندگی میکردن با پدر بزرگ و نوه و اینها با هم بودن. ولی الان این به 3.8% رسیده، به کمتر از 4%. اینا نشون میده که خانواده
زندگی مستقل روی آوردن، یا اینکه
اونم بحث دیگه که خانواده تک نفره اسم شما میتونید بذاریم که افراد زندگی مجردی رو ترجیح دادن. اون زندگی مستقل که میفرمایید تو این خانواده گسترده است میکنم اومده به انواع دیگه خانواده توضیح شده که اصلا هسته ای خانواده زوجی و
منظورم اینه که بزرگترها به در بزرگ و مادر بزرگا ترجیح دادن که مستقل زندگی بکنن. یا اینکه یا حالا مثلا جداشون از خانواده
به نوعی نسل‌ها. بله یه استقراری بین حالا نسل‌ها به وجود اومده اینجا و از اون ور اونی که میفرمایید حالا یه زندگی مستقل یا به تعبیری دیگه زندگی مجردی هم حالا خانواده تک نفره کشور ما هستن که 7.1% در سرشماری قبلی بود و الان به حدودن 8.5% در سرشماری 95 رسید. این 8.5% خانوارهای کل کشور ما حدودن 24 میلیون اینها در واقع به صورت تک نفره دارن زندگی میکنن. اینها نشون میده پدیده های نوظهوری در حوزه خانواده ایرانی اتفاق افتاده که به فرزندآوری و ابعاد اونم ربط داره و حتی ازدواج. مثلا بحث تک فرزندی که همین باعث شد که متوسط نرخ باروری به زیر سطح جانشینی برسه در سه مقطع 85-90 و 95 از 16.5% که تک فرزند بودن خانواده ها میاد به 18.9% و آخرین سرشماری 19.7% خانواده ها تک فرزند هستن، یعنی در واقع فقط یک فرزند داشتن.
یعنی از هر 5 خانواده ایرانی یک خانوار تقریبا تک فرزندی هست.
بله بله حدود 20% 1/5.
قبلا چجوری بوده؟
عرض کردم مثلا در 3 تا حالا مقطع سرشماری قبلی، حالا فاصله مثلا 10 سال قبلش سال 85 16.5% بوده. این روند افزایش رو داره میبینیم که درست با یه شیبی داره این افزایش پیدا میکنه و نهایتا خود آمار موارد که در 3 سال متوالی پشت سر هم سال 94 و 95 و 96 1.570.000 به 1.528.000 کاهش پیدا کرد و بعد از اون به زیر 1.500.000 یعنی 1.487.000 ولادت در سال 96 در واقع در سازمان ثبت احوال که اعلام کردن به سبب رسید. یعنی میشه گفت برای دومین سال متوالی رشد منفی موالی رو هم شاهد بودیم. اینها تبعاتی است که میخوام بگم از این تحولات جمعیتی که تو حوزه خانواده اتفاق میفته. اما راجع به ازدواج، خب اینها متأثرات خب تشکیل خانواده است دیگه، شکل گیری خانواده باعث میشه که خیلی از شاخصهای دیگه جمعیتی هم رقم بخوره.
یعنی کاهش جمعیت نوزادان کشور بخشش برمیگرده به این ازدواج نکردن و بالا رفتن سن ازدواج.
ببین مثلا به عنوان مثال وقتی ازدواج در واقع در سنین بالاتر صورت بگیره، از اون طرف هم بازه در واقع فرزندآوری محدودتر بشه، خب نهایتاً میبینیم که آمار هم نشون میده به هم یک فرزند و نهایتا اگه دو فرزند حالا در سرش رو میتونم عرض کنم ازو بدید که 25.8% بوده کاهش پیدا میکنه. اینجا اگر چند دهه رو با هم مقایسه بکنیم میبینیم که متوسط سن ازدواج برای آقایون از حدوداً 24 سال قریب به 28 سال به نزدیک به 28 سال رسیده برای آقایون و برای خانم از حدود 19 سال به باز حدود 24 سال در واقع افزایش پیدا کرده. یعنی هر یک سال اضافه شدنش به میانگین سن ازدواج که میانگین کل کشور هست یه بحثه. بحث دیگه که این میانگین تازه کل کشوره. در کلان شهرها اگه مقایسه بکنیم، به عنوان مثال تهران 31 سال برای آقایون و 27 سال برای خانم هاست. در
اصل یعنی 3 سال تفاوت داره
میان کلان شهرها
و میانگین کشور.
یا مثلا کلان شهری مثل کرج 30 سال در مقابل 26 سال برای آقایون و خانم ها و کلان شهرهای دیگه. حتی در یک کلان شهر هم مثل تهران شمال و مرکز و جنوبش متفاوته. به عنوان مثال بله، در حالا ارشد که حوزه شمیدانات ما 32 سال برای آقایون و 29 سال برای خانم هاست و اون سمت شهرستان های تهران که عرض می‌کنیم 29 سال و حدودا 24 سال هست.
ظاهرا پس هرچی رفاه اقتصادی در کشور ما بر اساس آمار داره بالاتر میره، سن ازدواج هم داره میره بالاتر.
این دقیقاً پدیده است. بله ببینید که آیا اون موزری که میگیم مسائل اقتصادی مانع ازدواج میشن
برعکس
شده سن ازدواج بره بالا، یه شواهدی که داره میگه که حتی در نقاط شهری ما نسبت به نقاط روستایی، شهرهای کلان شهر ما نسبت به بقیه شهرها و طبقات بالاتر در واقع در یک کلان شهر مثل تهران که وقتی مقایسه میکنیم بعد این تفاوت کاملا
هست. یعنی رفاه اقتصادی و رفاه اجتماعی بیشتر بشه، فرار از ازدواج و تشکیل خانواده شکل گرفته که اینم برمیگرده به همون سبک زندگی غربی. شما این محسن در مورد این نرخ طلاق و نرخ تجرد هم بگید، چون یه آمار مجردان مطلق اعلام شد چند روز پیش که واسه من خیلی جالب بود. اینا افرادی هستن که هرگز از زندگی نمیخوان ازدواج کنن. چجوریه؟
همین افزایش سن ازدواج ها باعث کم شدن فرصت ازدواج ها هم بعضن شده که پدیده تحت عنوان تجرد قطعی ازش یاد میشه. خب از لحاظ جمع شناختی وقتی افراد تا سن 49 سالگی هیچ تجربه ازدواجی نداشته باشن، به نوعی 4 دست افراد از لحاظ وضع زناشویی تقسیم میشن، یا تا حالا هیچ تجربه ازدواج نداشتن میگیم هرگز ازدواج نکرده، یا دارای همسر هستن یا بدون همسر در اثر فوت یا طلاق. ما اون دو تا دسته آخر کار نداریم. افرادی که هرگز ازدواج نکردن و تو حوزه تجرد اگه بررسی بکنیم، بله آخرین سرشماری نشون داد که 220 هزار نفر در کشور ما 50 سالم عبور کردن و هیچ تجربه ازدواجی نداشتن به عنوان مجرد قطعی. نه به این معنی که هرگز دیگه ازدواج نخواهند کرد. ما از لحاظ جمعی شناختی میگیم ازدواج کنن هم در مسائل جمعیتی دیگه تو پارامترهای دیگه تاثیرگذار نخواهند بود. و تفکیک در واقع زن و مرد اگه بخوایم عرض کنیم، این 220 هزار نفر رو 82 هزار نفر آقا و 138 هزار نفر خانم در واقع میشه گفت. اینجا که افزایش سن ازدواج کدوم در واقع دسته رو در معرض بیشتری مواجه خطر تجارت قطعی قرار میده و فرصت‌های ازدواج رو هم اونجا شاید با کارش رو بکنه.
جای محسون گرانقدر آمار بسیار تکان دهنده، یعنی هر کس با تعمد و تفکر و در واقع با یک نگاه استراتژیک نگاه کنه به این آمار بسیار تکان دهنده است و وضعیت هوشدار قرار دهیم. جناب آقای قاسمی گرانقدر با توجه به اعداد ارقامی که جناب آقای محسون گرانقدر اعلام کردن، این روند تعداد تولدها در کشور به نظر شما چه تغییراتی در آینده خواهد داشت و این چه تأثیری بر وضعیتی که شما خواهد داشت؟ این نرخ تولدی که اعلام کردن که هی در حال کاهش پیدا کردن که یک بخشش هم برمیگرده به این بالا رفتن سن ازدواج و ازدواج نکردن، چه پیامدهای منفی برای کشور برمقام خواهد آورد؟
موضوع تعداد تولدها که شما فرمودید، باید عرض کنم که از جمله مهمترین شاخصهای تحولات جمعیته و اتفاقا میخوام بگم که جزء اون شاخصهاییه که زودتر از هر شاخص دیگری عکس العمل نشون میده.
یعنی هر تغییری توی نرخ اون به صورت تشدید شده خودش رو نمایش میده که قابل دیدنه.
احسن. ببین ما نرخ رشد رو شاید بگیم تو حدود 2 دهه آینده نرخ رشد صفر رو تجربه میکنیم و منفی رو، ولی نرخ موالید و تعداد تولدها چیزی است که سال به سال داره ثبت میشه و ما به سرعت تغییرات رو درش ملاحظه میکنیم. اشاره کردن جناب آقای منظور، من تکمیل میکنم. تعداد تولدها در کشور ما تا سال 1394 با یک شیب ملایمی در حال افزایش بوده، اما از سال 1394 به بعد این نرخ موالید منفی شده و تعداد تولدها داره کاهش پیدا میکنه. این همون عکس العملی است که عرض کردم.
یعنی برای اینکه نرخ جمعیت بخواد منفی بشه ممکنه 30 سال مثلا زمان ببره، 20 تا زمان ببره تا برسیم، اما این نرخ تولدها همین الان خوش نشون میده الان منفی شده.
بله این اعداد رو ملاحظه بفرمایید. سال 1394 1,570,000 تولد داشتیم. سال 1395 این عدد شده 1,528,000 تولد، یعنی حدود 42,000 تولد کاهش پیدا کرده. و در سال 1396 تعداد تولدهای کشور شده 1,487,000 تولد. در 9 ماهه اول سال 97 چه اتفاقی افتاده؟ تعداد تولدهای 9 ماهه اول سال 97 1,046,000 تولده، در حالی که در 9 ماهه اول سال 96 یعنی مدت مشابه سال قبل
خیلی بازه دورتر
بود، یک سال قبل بوده 1,138,000 تولد، قریب به 8% کاهش فقط در یک سال.
سرعتش خیلیه.
این دقیقا همون نکته ایست که من سعی کردم در قسمت قبل به شما عرض کنم. سرعت این تحولات گاهی اونقدر بالاست که به اذعان کارشناسان بین المللی ما در تحولات جمعیت خیلی از این شاخصها رو داریم رکورد میزنیم. چه علتهایی میتونه داشته باشه که عرض کردم مجال موسعی رو میطلبه، اما اجمالا به شما بگم. یکی کاهش ازدواج و بالا رفتن میانگین سن ازدواج که بسیار مؤثر در فرزندآوری. دیگه اینکه موالید دهه 60 که ما بالاترین تولدها رو در دهه 60 داشتیم آرام آرام دارن از سنین باروری خارج میشن و با خروج متولدین دهه 60 از سنین باروری ما شاهد کاهش بیشتر تعداد تولدها هم خواهیم بود.
یعنی دهه 60 که تو آمارهای مختلف از کنکور گرفته، کار گرفته، همه چیز انفجار آمار ایجاد کردن، حالا دارن از سن باروری خارج میشن و احتمالا وقتی که نسل باروری خارج بشن یهو افت بیشتر از 7-8% تو یک سال پیدا میکنیم.
بله این اتفاق خواهد افتاد. اما یکی دیگه از اون علل مؤثر در این کاهش تعداد تولدها الگوی فرزند آوری خانواده هاست. ببینید وقتی این الگو متأثر از سبک زندگی غربی شد و سبک زندگی اسلامی و ایرانی ما به حاشیه رفت، لذا فرزند آوری به سنین بالاتر از 30 سال داره واگذار میشه و تأخیر در فرزند آوری اتفاق میفته. ما همین امروز بیش از 40% فرزند آوریامون در سنین بالای 30 سال داره اتفاق میفته و این الگوی فرزند آوری در تعداد تولدها هم خودش رو نشون میده. به این ترتیب میخوام عرض کنم که این کاهش تعداد تولدها همون چراغ خطری است که روشن شده، زنگ خطری است که به صدا در آمده و ما تو سالهای آینده با سرعت بیشتری کاهش تولدها رو شاهد خواهیم بود و در دهه بعد مشکلات در نرخ رشد خودش رو نشون خواهد داد.
سپاسگزارم جناب آقای قاسمی گرانقدر. مطلب بسیار مهم این که سرعت خیلی در واقع شدیده و واقعا اگر این فکر به حالش نشه تو آینده نچندان دور به مشکل برمیخواییم. میخوام یک سوال مشترک رو به عنوان آخرین سوال مطرح کنم و همزمان جمع‌بندی میهمانان گرانقدرم بشنوم. جناب آقای محسن گرانقدر، این آمارها و اعداد چرا انقدر مهمه برای کشور ما؟ شاید برخی از شنوندگان ما این سوال براشون پیش بیاد که حالا اینا عدد و رقمه و شاید کارشناسان دیگه، شاید خارج نشین ها معاندین با کشور ما به گونه دیگه اینها رو تحلیل بکنه، اما واقعا چرا همین اعداد و ارقام کارشناسی انقدر برای ما مهمه؟
نه حضرت آقای جنبهی دارم میفرمان که آمار پایه و اساس همه برنامه ریزی هاست. یعنی ما بدون داشتن اطلاعات در واقع در یک مسیر تاریک شاید حرکت کنیم و به نوع این آمار و اطلاعات مثل چراغ راهی در واقع مسیر رو برای ما روشن میکنه که به چه سمت داریم حرکت میکنیم. علتش همینه. خب فن کار با اعداد و ارقام و عرصه که آمارهای رسمی کشور هم اقتضایش اینه که سیاستگزاران، خود مردم، خود خانواده ها همه اینها در واقع به نوعی نسبت به اون چیزی که سرنوشت جمعی همه ما ها هست حساس بشیم و از حساسیت لازم در واقع برخوردار بشیم. چه بسا بعضی وقتا برای تلاش هایی هم میشه که ما حساس نباشیم نسبت به چیزایی که این تلاش ها در واقع باعث میشه خودمون بازنده خودمون که میدانی باشیم که داریم درش قدم میذاریم. این از حوزه آمار بخوام دیگه عرض کنم. آخرین عددم خواستم همین الان خدمتتون عرض کنم چون اشاره شد که در واقع ما از لحاظ وضع ازدواجشون در نقطه پایینی که در سوال قبلی فرمودید فقط بحث مجردین قطعی مطرح شد
که 220,000
نفر. بله نکته تکمیلی این به این صورت هستش که بله ما افرادی که در سن ازدواج هستن، افرادی که از سن متعارف ازدواج، حالا چرا میگیم متعارف؟ چون در کشور ما عنوان مثلا نه یه توصیه باشه نه یه نمیدونم الگو باشه، هیچی، چیزیست که آمارها داره نشون میده عمدتا آقایون حدود 80% درصدشون بین 20 تا 34 سالگی و خانم ها با باز به همین میزان حدودن بیشترین سهم ازدواج که صورت میگیره بین سنین 15 تا 29 سالگیه. یه سن متعارفی به دست اومده. در همین سنین متعارف که وقتی صحبتشو میکنیم، افرادی که باز هرگز ازدواج نکرده هستن و به این سنین رسیدن 9,769,000 نفر طبق آخرین سرشماری بوده و کسانی که از این سن متعارف عبور کردن حتی ولی همچنان باز با تجرد و قطعی فاصله دارن 1,810,000 نفر هستش که 513,000 نفرشون آقا و 1,297,000 نفر خانم هستن که اینها در واقع میشه که واسه سنین متعارفی که عرض کردم عبور کردن.
پس فقط اون آمار 220,000 تا تجرد قبلی نیست، این آمار 1,810,000 تا و 9,670,000 تا هم باید بهمون اضافه کنیم. اینا به
اضافه شه.
این رقم قابل توجهی میشه.
همین و افراد و دو تا عدد دیگه هم من اضافه کنم سرجمش عرض کنم فکر کنم دیگه حد کار مشخص شده باشه که افرادی که باز بدون همسر در اثر فوت یا بدون همسر در اثر طلاق زیر 50 سال هستن و همچنان فرصت ازدواج میتونه وجود داشته باشه 360,000 نفر افرادی که بدون همسر در اثر فوت و 873,000 نفر هم افرادی که بدون همسر در اثر طلاق هستن اضافه کنیم سرجم 13,032,000 نفر در کشور ما میشه گفت در این فرایند ازدواج همچنان ورودی داریم و میتونن وارد بشن و این فرصت ازدواج رو باید تجربه کنم.
نکته هست که بخواد اضافه کنید جامعه محسن
میگم ما انشاءالله بتونیم در حالا من تبریک میگم و تشکر میکنم از صدا و سیما رادیو فاخر گفتگو و اینکه بتونه برنامه تحت عنوان جوان به ما در واقع تدارک دیده شده بتونه به این مسائل بپردازه که هم ابعاد مختلف سیاستهای کلی جمعیت و هم ابعاد سیاستهای کلی خانواده که به هم کاملا مرتبط هست بگونه این در جامعه ما جا بیفته بدانیم که این سرنوشت جمعی ما سیاست کلی ماست ختمش کلی ماست به این سمت و سو باید به سرنوشت درستش حرکت کنیم و خدا نکرده دچار قفلتایی که در دهه‌های گذشته شدیم و ما رو دور کرد از سری از مسیرهایی که می‌خواستیم در مسیر پیشرفت و آبادانی کشور دنبال بکنیم ان شاء الله دچار اونها دیگه
ان شاء الله ان شاء الله. جناب آقای قاسمی گرانقدر جنبندی حضرت عالی بشنویم و پاسخ به سوال مشترک یعنی اینکه این آمارها و اعداد چرا اینقدر مهمه و چرا برخی تلاش میکنند به اشتباه در داخل کشور یا خارج کشور ما رو از این آمارها به نوعی دور کنند و بگن که خب حالا نیست عدد شاید شما اشتباه تحلیل میکنید شاید این تحلیلی که ما میکنیم درست‌تر باشه.
نه خیر، اولا این تحلیل تحلیلیه که بسیاری از پژوهشگران بین المللی بی‌طرف هم در مورد جمعیت کشور ما ارائه کردند و نگران هستند کما اینکه ما نگران هستیم و ثانیاً این که ما در دنیا شاهد این هستیم که جمعیت به عنوان یک مؤلفه قدرتمند پیشرفت اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و تمدن ساز مورد توجه هست. حرف ما اینه چرا امروز در دنیا نظریه امنیت بر پایه جمعیت داره در دانشگاه‌ها به صورت آکادمیک تدریس میشه اما این موضوع در کشور ما توجه ویژه‌ای بهش نشده. چرا امروز در دنیا اقتصاد بر پایه جمعیت یعنی همون اقتصاد فعال در دنیا نظریه مقبول هست؟ من در یکی از مجلداتم آوردم حداقل 7 نفر از اقتصاددانهایی که جایزه نوبل دارن در اقتصاد قائل به این هستند که جمعیت لازمه رشده، جمعیت موتور محرکه رشد هست. اما چرا در کشور ما توجه ویژه‌ای نمیشه؟ پس مهمه، ما باید توجه کنیم. اما اون نکته مهمتر این است که مهمتر از این که مردم که باید تحلیل این آمارها و اعداد رو بدانند سیاستگزاران و سیاستسازان کشور باید این رو درک بکنند. لذا این که فرمودید جمله پایانی، اجازه بدید من جمله پایانی رو اینجوری عرض کنم که خطاب به مسئولین باشه و البته خطاب به عموم مردم. عرض کنم مسئولین گرامی، نمایندگان محترم مجلس، دولت مردان، هر کسی که در این کشور در حوزه سیاستگزاری دخیل هستید و همینطور جامعه نخبگانی اعم از دانشگاهیان و حوزویان و همینطور مردم شریف و عزیز ایران اسلامی، به عنوان یک پژوهشگر عرض میکنم ما در ایران به زودی دچار بحران عمیق جمعیت خواهیم بود و اگر طی دهه آینده فکر اساسی برای موضوع جمعیت در کشور ما نشه فرصت اصلاح و مدیریت جمعیت رو برای همیشه از دست خواهیم داد و آینده روشنی در این رابطه پیش رو نداریم.
سپاسگزارم جناب آقای محسون، مدیر کل دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران و همچنین جناب آقای قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت. سپاسگزارم از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردند و نظرات کارشناسیشون رو گفتن. همچنین از شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو که تا به این لحظه برنامه خودتون جوان بمان رو دنبال کردید. از اینکه تا به این لحظه ما رو همراهی کردین سپاسگزارم. ساعت و ایام خوشی رو براتون آرزو می‌کنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر باشه. انشالله برنامه جوان بمان تقدیمتون شد. آرزو میکنم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز خدمتون عرض کنم که دو خط ارتباطی در اختیار شما هموطنان گرامی است: 30,000-35 سامانه پیام کوتاه این شبکه رادیویی، 27-86-10-35 هم تلفن گویای ماست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمنده. اما دوستان خوبم، در این لحظه میان برنامه نه به نقطه جوش رو تقدیمتون میکنیم که پرهیز از مجادله، خوشرویی و صبر هست. بشنوید.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدای مهربان. سلام. میگن هر عملی یه عکس العملی داره، اما اینکه عکس العمل شما در مقابل اعمال دیگران چطور باید باشه نکته یه که در قرآن هم به اون اشاره شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. آرزوی قبولی طاعات دارم برای شما عزیزان. وقتی یه نفر به خاطر جهلی که داره یک رفتار نامناسبی نشون میده، ما واکنشمون چی میبایست باشه؟ آیا مثلا باید بریم دست به یقه بشیم به طرف مقابل، یا اینکه نه، میشه به گونه بزرگوارانه تری اصطلاحاً اون مسیر رو بگذرونیم؟ یعنی تلخی نکنیم، با کرامت اونها رو متوجه اشتباهشون بکنیم، یا با کرامت و بزرگواری از کنارشون بگذریم. این تعبیر رو در سوره مبارکه فرقان داریم. جالب، خود کلمه فرقان به معنای جدا کننده حق از باطل دیگه. خود فرقان که یکی از سورهای قرآن هم هست به همین معنا ذکر میکنن. یه تعبیری خداوند داره که در برابر اهل جهل چجوری باید برخورد کنیم. مرو باللغو، مرو کراما. ببینید، با کرامت برخورد کردن به معنای این نیست که شما رفتار اشتباه شخص رو صحه بذاری. به این معناست که من این رفتار اشتباهت رو فهمیدم و توضیح هم دادم، اما علی‌الظاهر الان موقعیتش نیست که تو بپذیری و یا نمیخوای بپذیری. من با تو دعوا ندارم، با تو مشکل ندارم، بحث من راجع به این رفتار است. به همین خاطر میگذرم تا سر فرصتش که شد بشینیم با هم حرف بزنیم. این یه نمونه است، یعنی راهکار عملی که اگر میبینید موقعیت مناسب نیست، طرف مقابلم داره پرخاشگری میکنه، شما قرار نیست او پرخاشگری کرد شما پرخاشگری کنید. کوتاه اومدنم به معنایی نیست که حرف طرفو پذیرفتین. بگید که الان موقعیتش مناسب نیست، بذار توی فرصت دیگه که آرومتر شد صحبت میکنه. این یکی از معانی همین مرو باللغو و مرو کراماست. یا حتی این تعبیر رو داریم: اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اگر اهل جهل دارن مخاطب قرار میدن، صحبت میکنن، اهانت میکنن، با بزرگواری با اونها برخورد کنیم. این تعبیر ما درباره حضرت ابراهیم هم داریم. به هر حال اینها الگوهایی است که میتونیم از آیات قرآن یاد بگیریم و خیلی هم در زندگیمون کاربرد داره. لزوما قرار نیست همه اونجوری که ما میبینیم ببینن، ممکن حالا زاویه نگاه خودشون داشته باشن. بذارید توی فرصت مناسب تری باهاشون صحبت کنید. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
رسیدم به آیه 44 سوره طه، اونجا که نوشته بود با او با کمال آرامی و نرمی سخن بگویید، باشد که متذکر شود. همونجا که حضرت موسی میره سراغ فرعون، میخوام بگم ما این یه قلم و اونطور که باید رعایت نمی کنیم. اگه کسی خلاف عقیده ما عمل کنه، احتمالاً اون چیزی که روی زبونمون میاد اونقدر هم رنگ و لعاب نرم و آرومی نداره. زبون تند و تیزی داریم این وقتا. حالا شما رو نمیدونم، شاید از اون خوباش باشید که اگه چیزی با مرامتون سازگار نبود، اخلاقتون هم دکمه معرفت داره هم محبت، جوری که آدمو پابند میکنه به گفته هاتون. اگه اینی هستین که میگم چه بهتر، خدا شما رو زیاد کنه، اونقدر زیاد که همه دکمه محبتشون رو اونجا که چیزی خلاف مسلکشون میبینن هم روشن نگه دارن تا هر چیز میگن نفوذ کنه به جان و دل آدم. اگه غیر از این باشه، سکوت گزینه به درد بخورتری خواهد بود، وگرنه زخم زبونو که همه